همچنین از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته به عنوان نماینده ولی فقیه در استان مرکزی.
رادیو تبیین روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزهایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها، دروغ های حرفه‌ای، دروغ هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین، موج اف ام ربیخ 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم.
۲۱:۳۱ شامگاه 24 شهریور 1403 خورشیدی، زنده و مستقیم از شبکه رادیوی تبیین با برنامه مرز پرگوهر. افتخار همکلامی با شما عزیزان رو در شرایطی داریم که همکارانم به من اطلاع دادن مهمان عالی مقام بین جناب دکتر عباس مقتدایی از نمایندگان خانه ملت و از اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از طریق خطوط ارتباطی به جای ما پیوستند و میزبان صدای گرم ایشان هستیم. جناب مقتدایی شبتون بخیر، به مرز پرگوهر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب عالی پرمی، همکارانتون، همه هممیهنان عزیزم که در این شب تابستانی در آخرین روزهای در واقع دهه آخر شهریور دارن صحبت مون میشن.
بی نهایت از شما سپاسگزارم، بهترین لحظات و دقایق رو برای شما هم آرزومندم جناب مقتدایی. من مؤلفه ای رو با شما با یک مقدمه مطرح می کنم، چون پیش از این هم در قالب گفتگوهای رسانه‌ای شما و همچنین برخی از نطقاتون در مجلس شورای اسلامی این را به کرات شنیدیم. اگر مسئله امنیت ملی رو به شاخه‌های مختلف تقسیم بندی بکنیم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، آنچنان که همواره مقام معظم رهبری هم برش تأکید داشتن، مسئله توجه به نسل آینده ساز و طلایه‌دار ایران عزیز، یعنی نوجوانان و جوانان این مرز پرگوهر، بخش مهمی از سیاست‌های کلان بدنه آموزشی و دیگر ساحت‌ها رو در بر می‌گیره. روی کردی که اتفاقاً دشمنان هم به شکل مستقیم مخاطبان هدف اصلیشون رو همین نسل قرار داده و از ابزار مختلف جهان رسانه‌ای و نظایری از این دست دارن بهره می‌برن تا قلب با قلب واقعیت‌های حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به نوعی هم ناامیدی رو میان این نسل ترویج بدن و هم اینها رو به عنوان سربازان پیاده نظام خودهای خودشون و نقشه های خودشون در آینده مد نظر قرار بدن. اینجاست که آن مؤلفه‌ای که من از فرمای شما وام میگیرم و میخوام بست بیشتری برای برنامه امشب بدم رو به شکل مستقیم از کلام خودتون درباره تبیین مسائل اجتماعی کشور به ویژه برای نسل آینده وام میگیرم. در این ساحت روی کرد ما قرار است که طی دقایق پیش رو مصدق اوقات شما باشیم و فرمان شما رو به گوش جان میشنویم.
خب مقدمه خیلی خوبی رو شما گفتید، هم از واژه‌های بجا و سنجیده استفاده کردید،
پذیر لطفتون،
و هم این که یک بابی رو باز کردید. ببینید ما کشوری هستیم پیشینه تاریخی خیلی قابل توجه داریم. بعضی از کشورهایی که الان در زمره قدرت‌های جهانی محسوب میشن چند صده بیشتر نیست که اصلا توسط محتوایی از جهان کشف شدن، یادم بر قالب‌های ساختاری خودشون تونستن یک کاری رو انجام بدن. ما پیشینه چندین هزار ساله داریم، اما حدود چند دهه هست که ما تونستیم یک باب جدیدی رو از تمدن سازی باز بکنیم و انقلاب اسلامی این راه رو در واقع باز کرده که میتونه الهام بخش بقیه مناطق جهان و سایر ملل هم باشه. البته ملت ایران در طول چند سده گذشته مجاهدت و مبارزات متعدد داشتن تا به این نقطه رسیدیم. شما ببینید الان ما به عنوان یک جامعه روبه رشد محسوب میشیم، مثلا در زمینه های عمرانی ببخشید اگر یه وقتی ما بخواستیم یک پلی بسازیم باید کمک میگرفتیم از سایر مناطق جهان، اما الان آنقدر ببخشید مهندسین ما موفقیت و تجربه دارن که به راحتی میتونن کارهای مهمی انجام بدن. ما امروز که داریم با هم صحبت میکنیم یک ماهواره ای رو در مدار زمین قرار دادیم و در فضا در واقع تونستیم کار خودمون رو پیش ببریم، اما در کنارش در ساختار سازی تمدن سازی هم کارهای مهمی انجام دادیم.
بله.
چند ماه قبل رئیس جمهور ما در یک حادثه به شهادت
رویشون شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قبل پیشبینی کرده بود که اگر چنین رخدادی به هر دلیلی اتفاق بیفته کشور تکلیفش مشخص بشه. شما ببینید معمولا وقتی یک همچین اتفاقاتی میفته یک کشور ممکنه حوادث مختلف سیاسی امنیتی رخدادهایی براش اتفاق بیفته، آشوب بشه، ناامنی بشه، اما یک کشور ارتقا یافته میتونه خودش رو به سرعت در واقع با شرایط جدید تطبیق بده و برگرده. این یک کاری است که همین الان هم که داریم صحبت میکنیم آرزوی برخی از ملت هاست که
به
برسیم. مثلا در کشورهای نمیدونم آفریقایی، آمریکای لاتین، آسیایی خیلی اتفاق افتاده، مثلا در چنین حالتهایی کودتا میشه، نمیدونم مجموعه های مختلف کارهایی را انجام میدن، آشوب میشه، نظم اجتماعی به هم میریزه، ساختار سیاسی دیگه نمیتونه خودش رو جمع بکنه، ولی جمهوری اسلامی ایران نشون داد که به یک مرحله رشد یافتگی رسیده و به سرعت میتونه خودش رو در واقع بازیابی بکنه. خب این جنسش از جنس فرستادن ماهواره به فضا نیست، اما دست کمی هم از چنین رخدادهای مبتنی بر علم نداره، یعنی این در واقع رشد اجتماعی یک ملت رو میرسونه. ما همزمان تونستیم در ساختارهای آموزشی خودمون مرزهای دانش رو آموزش بدیم و الان مثلا در فیزیک یا در برخی از رشته های المپیادی دیگه ریاضیات امثالهام ببینید ما به سرعت بچه هامون میرن در خارج از کشور و قهرمان میشن و
بله.
مدال بدن، مدال طلا میارن، گروهی، فردی، این دست از کاروات در همین سالها در نتیجه یک انقلاب مبتنی بر مردم داره اتفاق میفته، مردم سالاری داره ایجاد میشه. ممکنه الان یه مخاطبی بگه خب ما خیلی مشکلات هم داریم، منم قبول دارم، هم مشکلات مدیریتی داریم، هم مشکلات اقتصادی داریم، هم موانعی داریم. مثلا الان آمریکایی ها، اروپایی ها، همین چند روز قبل سه کشور اروپایی یه بیانیه دادن که ما ایران رو تحریم میکنه. من عصر داشتم با رادیو گفتگو صحبت میکردم، گفتم بالاخره ببینید یه وقت هست تحریم هایی که داره اتفاق میفته بی سابقه است، یه موقع است نه، تمام این کارها رو کردن، تحریم کردن، انواع و اقسام فشارها رو آوردن، به نتیجه ای نرسیدن. همین دیروز پریروز که اینا اعلام کردن گفتن ما مجدد ایران رو تحریم میکنیم، همین امروز شما ببینید ما ماهواره داریم در مدار زمین قرار میدیم و سیگنالاش چند ساعت پیش مخابره شد رسید به کشور و ما تونستیم موفقیت خودمون رو اعلام بکنیم. نه اینکه دچار سختی نمیشیم، اما رو به رشدیم، رو به جریان حرکتی هستیم که آینده سازانی که شما در مقدمتون گفتید اونها از اینا بهره میبرن. ما دلمون خوشه که جوانهای ما الان به یک مرتبه از علم و آگاهی و در واقع بینش رسیدن که ایران آینده رو دارن تضمین میکنن. ممکنه یکی بگه خب یه تعدادی هم ممکنه در این مسیر به هر دلیلی از نفس مثلا تو جریان حرکت مثل مسابقه افتاده باشن، میگیم باشه، ممکنه فردی نگاه بکنیم این اتفاق هم افتاده باشه، اما یک جریان کلی شتابانه دارای تپش دارای حرکت داریم. این در واقع نقطه امیدی است که برای آینده کشور ما رو تضمین میکنه. ایران علارغم همه فشارهایی که آوردن بر اساس معیارهایی که خود مجموعه جهانی و بین المللی الان دارن اعلام میکنن، اقتصاد ما در اوج فشارها و تحریم ها از رتبه های مثلا بالای 20 الان رسیدیم به رتبه 14. این به این معناست که توانمندی های اقتصادی ما بالاست، علارغم فشارهای مختلف تونستیم حتی پیشرفت بکنیم، نه اینکه فشار باعث شده باشه ما عقب بیفتیم.
بله بله.
البته این حرف من به این معنی نیست که ما خب هیچ مشکلی نداریم، همه چی گل و بلبله، نه اینو نمیگم. میخوام بگم که در یک سرجم، در معدلگیری، مثل یک دانش آموز بالاخره وقتی که کارنامه‌شو میدن ممکنه یه درس دو درسم نمره خوبی نگرفته شه، ولی وقتی معدلش مثلا بالای 18 هست، شما نگاه میکنید دیگه نه، این آینده خوبی داره، میتونه، توانمندی داره. کشور ما هم همینجوره و جوانهای ما باید به این توجه داشته باشه که اونها مثل یک دوی امدادی الان دو سن دست گذشته، دست چهارم، دست پنجم یواش یواش داره میاد، ماها و دیگران مثل دوی امدادی این در واقع قسمت رو که حرکت کردن از اینجا به بعدش رو میدن به نسل بعدی ما که اون نسل باید بیاد و دو سه نسل داریم با همدیگه همکاری میکنیم بریم جلو. من حرفم رو جمع بکنم، ما در زمینه های فنی مهندسی پیشرفت های خیلی خوبی داشتیم، در زمینه های علوم انسانی و اجتماعی تحولات بسیار مثبتی در کشورمون شاهد بودیم، در زمینه های مختلفی که علم اندیشه بهش در واقع نیاز داره تونستیم کارهای علمی خوبی انجام بدیم. دانشگاه های ما دانشگاه های پیشرو هستن، شرکت های دانش بنیان ایجاد کردیم، جوان های ما خودشون کارها رو در دست گرفتن و همه اینها مثل یک موجود زنده که بالاخره با مشکلاتی مواجه، سنگلاخ هایی هست، موانعی هست، باید اینها رو گام به گام برداریم و برسونیم کشور رو به اون نقطه‌ای که شما گفتید، مرز پرگوهر، مرز دارای اندیشه. ما تو زمینه‌های شعر و ادبیات و علوم و تکنولوژی ها و فناوری ها در همه این زمینه‌ها صاحب سبکیم. در زمینه یک انقلاب اسلامی هم که می‌تواند کشور رو رشد بده و از معابر سخت عبور بده هم صاحب صبر شدیم. انقلاب اسلامی الان در کشورهای مثل کشورهای مجاور ما مورد توجهه و قرار هست که ما الهام بخش اونها باشیم، کما اینکه همین الان هم تا حدی در زمینه‌های مختلف الهام بخشی ایران کاملا قابل مشاهده.
به تحقیق همین گونه است بابت این تلیه کلام و روایت دقیق و زبان بسیط در ساحت این بحث عمیقی که مطرح کردید سپاسگزارم. جناب مقتدری، من برای بخش دوم و پرسش دومم هم از فصلی از فرمایش نخست شما وام میگیرم و هم ارجاعی میدم به یکی از مؤلفه هایی که طی چند وقت اخیر بعد از شنیدن نخستین بارش از زبان مقام معظم رهبری در تمامی ساحت ها از رویدادهای رسانه‌ای گرفته تا شکل برنامه‌ریزی های نهادهای مختلف اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی برش تاکید شده و اتفاقا نکته حائز اهمیت این است که باز هم حضرت آقا نگاهشون رو بر همین جوانان آینده ساز استوار کردن و آن هم مسئله تمدن سازی و تمدن نوین اسلامی است. روی کرده که عمیقا زلفش به مسئله جهاد تبیین گره خورده و در ساحت روشنگری در برابر تمامی بیدادگری های دشمنان این نظام مقدس جمهوری اسلامی و همین پیشینه تمدنی و فرهنگی که بهش ارجاع و اشارت کردید، به اعتقاد شما، من الزاما شما رو با جایگاه حقوقیتون به عنوان یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی خطاب قرار نمیدم، به عنوان اصلا یکی از همین شهروندان ایران عزیز که حال به عنوان نماینده بخشی از هموطنانمون در خانه ملت حضور داره. رسالت فرد افراد جامعه رو اگر بخواید مورد رصد قرار بدید در ساحت هدایت و حمایت از این نسل نوجوان و جوان و طلایی دار برای تحقق ان شاء الله آن تمدن نوین اسلامی روی کرد، نگرشتان چیست بزرگوار؟
ببینید، گام اول ما باید در نمایه های فکری اندیشه‌ای نوجوان هم رو اولا بسازیم، تقویت بکنیم و مبتنی بر داشته های بومی خودمون که بسیار قابل توجه اونها رو پرورده. در مرحله بعدی باید اونها رو با پیشینه و گذشته خودمون در واقع آشنا بکنیم. ما تاریخمون شنیدنی است. یک وقتی مغول‌ها اومدن قتل عام کردن در نیشابور ما، میلیون‌ها نفر در تب و تاب بودن که بالاخره آیا زنده میمانیم یا زنده نمیمانیم.
بله بله.
و بعد صدها هزار نفر رو قتل عام کردن. در زمانها و چینه تاریخی ما وقتهایی رو داریم که ما یک رونق علمی فرهنگی داشتیم، در این حالی که در گوشه گوشه کشور ممکن بود جنگ باشه، گریز باشه، فرار باشه، اما در دل همین ها شما میبینید ابو علی سینا 17 سال عمر کاری خودش رو در اصفهان به تربیت شاگرد و نوشتن و تألیف و اینا بالاخره اقدام بکنه. یا شما میبینید در قرن اول هجری، در قرن دوم هجری، همینجور بیاییم جلو تا برسیم به دوران معاصر، بالاخره سرگذشت این کشور داشته. این سرگذشت رو باید ازش مطلع باشه.
بله.
مقاطعی غربی ها اومدن کشور ما رو، همین خیلی هم دور نیست، اومدن کشور ما رو به سه قسمت تقسیم کردن. شمال دست شوروی ها بوده، روسیه تزاری اون موقع مثلا، یا قسمت جنوب تحت سیطره انگلیسی ها بوده و بعد شما میدونید بالاخره مردم مجاهده کردن، در تبریز یک قیام هایی شده، در سایر مناطق کشور در یه مقاطعی مثلا فرهنگ ما رو عوض بکنن، مثلا حجاب رو از سر دختران و زنان به سبک غربی مثلا تغییر بدن. در مسجد گوهرشاد چه اتفاقاتی افتاده، در دوره دیکتاتوری رضاخانی مردم ایران چه سختی‌هایی کشیدن، چه گرسنگی‌هایی، قحطی، وقتی انقلاب کردیم، یک جنگ 8 ساله توسط هم کشورهای اروپایی که حمایت می‌کردن از صدام بر ما تحمیل شده و بعد ما از اون عبور کردیم. یه روزی سیم خاردار نمیتونستیم بسازیم، به ما میگفتن شما سنجاق قفلی، من دانش آموز بودم، میگفتن که ایران سنجاق قفلی هم نمیتونی بسازه.
درست.
امروز، همین امروز، حالا بل اتفاقی که همه قبول دارن، پیشرفت‌های ایران در زمینه هسته‌ای، الان اروپایی‌ها مدعی هن، میگن که ایرانی‌ها دارن موشک میدن به روسیه، ادعاشون واهیه، اما نشونه این هست که ایران پیشرفت‌های شگرف دفاعی داره که اینها دارن اینجوری جذب سازی میکنن برای ما. خب ببینید ما از کجا به کجا رسیدیم. اینها رو باید نوجوانهای ما درسش رو بخونن، بدونن، به یه خودباوری برسن، باور کنن که جوان ایرانی، نوجوان ایرانی، حتی کودک ایرانی میتونه سرنوشت آینده کشورش رو رقم بزنه. خب من شما چون گفتید که به عنوان یک شهروند، به عنوان یک فرد توی جامعه هستیم، خب همینا رو الان هم داریم میبینیم. شما ببینید بچه های دوره ابتدایی الان کارهایی دارن میکنن تو حوزه های پژوهشی که یه روزی شاید بزرگترهای ما هم نمیتونستن این کارها رو فکرش رو بکنن. این نشون میده کشورمون رو به رشده. من در کنار همه این رشدها فکر میکنم یک رشد بالاتر معنوی رو هم باید بهش توجه بکنیم. ایرانی ها میگن ما دنیا رو میخوایم بسازیم، آینده رو بسازیم با اخلاق، با معنویت، با رویکردهای منطقی. اروپایی ها دارن الگو ارائه میدن، میگن مثل ما باشید. خب مثل شما باشیم که هزاران نفر، ده ها هزار نفر در هزاره سوم جلوی دیدگان همه مردم توسط اسرائیلیا در غزه دارن کشته میشن.
بله.
اروپایی ها حمایت میکنن، بعد ما یه روزی بگیم مثلا به دوران چنگیز و دوران مثلا مغول. نه، در همین دوران معاصر اگر اونها یه روزی در واقع دوران سیاه قرون وسطا رو داشتن و علم رو اجازه نمیدادن پیشرفت بکنه، دانشمندان رو محاکمه میکردن، الان هم دارن بشریت رو که میخواد پیشرفت بکنه مثل ایرانی ها که دارن میگن بابا بذارید دنیا آزاد بشه، بذارید دنیا و بشریت زیر بار نظام سلطه نباشه، به ماها دارن فشار میارن. ببینید جوانهای ما، نوجوانهای ما با فهم عمیق از این موضوع، با فهم عمیق از کاستی ها و نواقصی که ما در کشور داریم، ناکارآمدی هایی که داریم، عدم بهره وری هایی که داریم، با فهم عمیق از اینها میتونن گام های مثبت و رو به جلو و شتابان ایران رو تقویت بکنن. من خیلی تشکر میکنم از رادیو تبیین که این فضا رو داره ایجاد میکنه که بیایم با همدیگه گفتگو بکنیم و نوجوان و جوان ایرانی رو بهش بها بدیم و بدانیم که اگر روزگاری ابو علی سینا در سن حدود 10 تا 15 16 و نزدیک 20 سالگی آوازش در همه جای جهان پیچیده بود، امروز هم همون فرزندان ابن سینا و فرزندان اندیشمندان و دانشمندان بزرگ ما، فرزندان تفکر اخلاقی فردوسی وجود دارند و هنوز ما از سفره سعدی و حافظ و نظامی گنجوی که شاهکارهای ادبی، فکری، اندیشه‌ای، اخلاقی دارن داریم استفاده میکنیم. آمد. و دائم به این سفره داریم اضافه میکنیم، فقط نمیخوریم از این سفره. الان هم متفکرین، اندیشمندان جوان و نوجوان ما در کشور ما خوش میدرخشن، الحمدلله.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. به ویژه این نگاه امیدآفرینی که در روایت شما جناب دکتر مقتدایی بود که همواره هم مقام معظم رهبری برش تاکید داشتن. اتفاقا دقایقی قبل هم با حضرت آیت الله دوری نجف آبادی که صحبت میکردیم بر همین مؤلفه، یعنی مسئله امیدآفرینی و خاصه تزریق این نگاه به شکل عینی و عملیاتی میان جوانان عزیز کشورمون، آینده سازان میهنی اسلامی هم تاکید داشتن. شما هم در حقیقت بر این نمط استوار بودید و بر همین نگرش تاکید داشتید، نوید دهنده همان تحقق هرچه سریعتر انشاءالله حرکت به سمت قله، فتح این قله و تمدن نوین. بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم بابت این دقایقی که از بله ما دقیقا دو دقیقه فرصت دارید، فقط مد نظر باشید،
کمتر از 30 ثانیه بهش توجه
بکنید.
نوجوان ها و جوانای ما توجه بکنن برای رسیدن به این جایگاهی که الان درش هستیم، علارغم همه ممکنه گرفتاری هایی هم که داشته باشیم، اما خیلی هم پیشرفت کردیم. خیلی ها جانشون رو در راه آبادانی ایران اسلامی
بله
و بله استقلال کشور فدا کردن، قدردان اونها هستیم و ادامه میدیم رو و اونها رو با قوت و قدرت.
درود بر این نگاه شما و بی نهایت ازتون سپاسگزارم. آرزوی توفیق روزافزون برای شما دارم جناب دکتر مختدری.
متشکرم. به همکاراتون سلام برسونید.
تمنا میکنم شبتون بخیر باشه. در آخرین بخش از فصل گفتگوهای برنامه امشب مرز پرگوهر با جناب دکتر عباس مختدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و نایب رئیس این کمیسیون در مجلس شورای اسلامی افتخار همکلامی داشتیم. بار دیگر هم این توفیق بزرگ در پرتاب ماهواره چمران یک رو توسط دانشمندان جوان و فخر آفرین جمهوری اسلامی ایران رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم و تا فردا شب برنامه مرز پرگوهری دیگر از شبکه رادیوی تبیین تک تک شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. از عزیزانی هم که به ما پیامک دادند و رویکرد و نگاه خودشون رو هم قسمت کردن سپاسگزارم. حتما و قطعا نگرش این عزیزان هم که اغلب اونها بر استفاده کردن از کلام الله مجید در رویکرد بیان تبیینی تاکید داشتن سپاسگزارم و ما تلاش میکنیم توجه ویژه‌ای به آرای شما عزیزان داشته باشیم. تا فردا شب، یا علی، خدا نگهدار.